بسم الله الرحمن الرحيم.
المسألة من الملازمات العقلية غير المستغلة، ومن التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر كيف أن المسألة هذه ينبغي أن تدخل في الملازمات العقلية غير المستغلة، فإن معنى القول بالامتناع هو تنقيح صغرى الكبرى العقلية القائلة بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقي. توضيح ذلك. خب، بحث ما در اجتماع أمر ونهي، بعد از اون که سه تا جمله را توضیح دادیم، معنای جواز، معنای چی بود؟ واحد بود. دیگر چی بود؟ اجتماع. این سه تا معنا را توضیح دادیم. روح بحث به اینجا برگشت که ما که اینجا در این مواردی که علما نزاع دارند، آیا مثلا در نمازی در خانه قصبی، یکی از مثالهای معروفش بین علما اینه، روح این نزاع در این مسئله که علما نزاع میکنن در اینه که آیا اینجا اجتماع امر و نهی در شیء واحد هست یا نیست. اگر اجتماع امر و نهی در شیء واحده، خب این میشه اجتماع زده. اجتماع زده رو هیچ کسی قائل به جواز نیست، از اوضح واضحات همه کس منکرشه. یا در حقیقت در نمازی در خانه قصبی میگن اجتماع امر و نهی فی شیء واحد نیست، بلکه اجتماع الامر و النهی فی شیئین رفیقین. اگر فی شیئین رفیقین باشد، خب اینجا اجتماع ضدین گفته نمیشه، لذا قائل میشن به جواز اجتماع امر و نهی. پس اصل بحث ما اونجا برمیگردد. ما بحث در اجتماع و عدم اجتماع نداریم، آیا جایزه یا جایز نیست. اگر واحده بلا شبه جایز نیست، اگر دوتایه بلا شبه جایزه. بحث در اینه که در اون مواردی که علما نزاع کردن، آیا اونجا عمل حقیقتا یکیه یا حقیقتا عمل دوتایه. اونهایی که قائل به امتناع شدن چه گفتن؟ گفتن در اون مواردی که علما نزاع کردن و مثال آوردن، اونجا در حقیقت عمل واحده. خب اگر عمل واحده که شما زدن جای شکنه جایز نیست. اگر نه، گفتیم در اونجاها عمل دوتایه. با حالی که میگیم دوتایه، از چه جهت راهی داریم ها؟ میگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، چون اسمش دوتایه، پس حقیقتش هم دوتا وجود داره. این اگر گفتیم، نتیجهش میشه چی؟ قائل به جواب میگن اجتماع امر و نهی اشکالی نداره، چون ولو ما صورتا میگیم اجتماع امر و نهی در شیء واحد، ولیکن در حقیقت اجتماع امر و نهی فی شیئین رفیقین. و اجتماع امر و نهی در شیئین رفیقین باشه هیچ اشکالی ندارد. خب پس روح بس در اینجا. حالا که اینو فهمیدیم، میفهمیم که این مسئله از ملازمات عقلیه یا از مباحث الفاظ. در دو مرحله اینجا باید بحث کنیم، دقت کنیم. مرحله اول، آیا از مباحث الفاظ یا از دلالات یا از ملازمات عقلی؟ جای شک نیست که این مسئله از ملازمات عقلی، اصلا کار به الفاظ نداره. آیا امر و نهی همچون دلالتی دارن بر اینکه ما ممتنعیم با هم جمع نمیشیم یا دلالتی نداره؟ اصلا بحث در دلالت لفظ نیست، نه در دلالت سله بحث داریم ما، نه در دلالت لا تغسه در اون نماز در خانه قصبی. بحث در دلالت این دوتا امر و نهی نیست، پس از مباحث الفاظ نیست، باید بحث از احکام عقلیه باشه. ولیکن چون که سابقا گفته بودیم احکام عقلیه دو قسمه، ملازمات عقلیه مستقله و ملازمات عقلیه غیر مستقله. این از کجا بدانیم که این داخل ملازمات عقلیه غیر مستقله؟ میفرماید برای این که اینجا اگر ما ثابت کردیم که اون عمل در خانه قصبی، اگر ثابت کردیم که اون یه چیزه، شیء واحده، این میشه صغرا میشه برای اون کبرا. کبراش کجایه؟ کبراش اینه که اجتماع ضدین در شیء واحد محاله. پس چون که اینجا بحث از کبرا صغرایه، نه بحث از کبرا و صغرا، هر دو را بحث نمی کنیم، ولذا میگیم که این بحث از ملازمات عقلیه غیر مستقله، چون اینجا تمام صغرا و کبرا را بحث نمی کنه که آیا اجتماع ضدین محاله یا محال نیست. این اصل کبرای کلی در فلسفه ثابت شده، در منطق علما گفتن که اجتماع ضدین محاله. خب ما در اینجا در باب اجتماع امر و نهی چی بحث میکنیم؟ آیا مصداق اجتماع ضدین اینجا لازم میاد یا لازم نمیاد؟ که اگر مصداقش باشد، قائل میشیم به امتناع، پس امتناع میشود صغرا. اگر قائل به امتناع شدیم، امتناع میشود صغرا برای اون کبرای کلی که اجتماع ضدین محاله، چون که محاله از اینجا مقایل به امتناع میشه. اون محالیت اجتماع ضدین واسه دلالت لفظ یا واسه احکام عقله؟ اونجا شکی نیست که احکام عقلی از اینجا مربوط به عالم الفاظ نیست، مربوط میشه به مدلا به التزامات ملازمات عقلیه غیر مستقله. بعد خودش توضیح هم میدهد بیشتر. المسئله یعنی این مسئله، الفلامش الفلام عهده ها، کدوم مسئله؟ اگر گفتیم روزایی که ابر و باران باشد ماشاءالله دیگه استعداد آقایون گل میکند. المسئله من الملازمات العقلیه غیر المستقله، مسئله از ملازمات عقلیه است که بله اون ملازمات عقلیه غیر مستقل گفته میشود. خب و من التقریر المتقدم، از بیانی که قبلا ما بیان کردیم، این بیان ما هم در توضیح سه تا جمله بود، معنای اجتماع، معنای جواز، که خصوصا این کلمه اخیری جواز را توضیح دادیم، گفتیم مراد ما از جواز چیه؟ امکان عقلی میشه از داخل از در احکام عقل، پس اصلا مربوط به عالم لفظ نیست. ما بحث نمی کنیم که آیا سله دلالت میکنه بر امتناع یا دلالت بر امتناع نمی کنه، و ها کذا از لا تعصب هم مربوط به این نیست که بگویم آیا لا تعصب ظهوری در امتناع دارد یا ظهوری در امتناع نداره، مربوط به عالم لفظ نیست، مربوط به ظهور لفظ نیست، بلکه مربوط به امکان و امتناع عقلیه، میشه داخل ملازمات عقلی. منتها چرا غیر مستقله، چرا مستقلش نیست، اینو بیان میکنیم الان. و من التقریر المتقدم، از بیانی که گذشت، یک کسی از آقایون اگر سوال کرد که اون کدوم بیان بود که ما فهمیدیم که داخل احکام عقله، شما چی میگین؟ اون کلمه سوم را که توضیح داد، کلمه جواد را که به معنای امکان عقلی، امکان عقلی یعنی حکم عقلی. و من التقریر المتقدم لبیان محل النزاع یظهر، ظاهر شد برای آقایان، کیف ان المسئله، چگونه این مسئله، هذه همین مسئله ای که داریم الان روش بحث میکنیم، ینبغی سزاواره. ینبغی هم که آقایان میدونن ینبغی گاهی به معنای تعیینه، گاهی به معنای سزاوار، اینجا به معنای تعیینه، متعینه این که داخل باشه در کدوم مسئله. ینبغی ان تدخل فی الملازمات عقلیه، این داخل ملازمات عقلیه در این مسئله، بحث از امکان عقلیه، بحث از امتناع عقلیه، کاری به عالم لفظ ندارد، منتها اون ملازمات عقلیه که غیر مستقله. خب چرا این ملازمات عقلیه غیر مستقله؟ میفرماید خب در این مسئله یا ما قائل به جوازیم یا قائل به امتناع. اگر قائل به امتناع شدیم، گفتم در خانه قصبی اون نمازی در خانه قصبی ممتنعه که هم امر داشته باشد و هم نه، این معنای چیه؟ اگر گفتیم ما که قائل به امتناعیم، قائل به امتناع یعنی میگیم این نمازی در خانه قصبی مصداق برای اجتماع ضدین، اگر امر و نهی باشه معنایش اینه که اجتماع ضدینه، و به ما این که اجتماع ضدین محال عقلن، این میشه داخل احکام. فان معنى القول بالامتناع، معنای این که قائل شیم به امتناع، و هو تنقیح صغرا، تنقیح کردن و ثابت کردن و صاف کردن و پاک کردن صغرایی است که این صغرا برای کدوم کبرایا؟ آخر هر صغرا کبرا لازم داره، درسته؟ میفرماید این تنقیح صغرایی که این صغرا صغرای برای اون کبرایی که اون کبرا چیه، لفظیه یا عقلی؟ العقلیه. خب اون کبرا مگر چی میگه؟ شعاری اون کبرا چیه؟ میگه شعاری اون کبرا اینه، القائلت به امتناع اجتماع الامر و نهی. عوضی امر و نهی مگر شما بله تعبیر بفرمایید به اجتماع ضدین که وسیعتر میشه، القائلت به امتناع اجتماع ضدین فی شیء واحد حقیقی. عقل ما از اول گفته اجتماع ضدین چی امر و نهی باشه، چی سواد و بیاض باشه، چی حب و بغض باشد، چی وجوب و حرمت باشد، به عنوان کبرای کلی عقل ما میگه اجتماع دو شیء متضاد در شیء واحد حقیقی محاله. خب این اصلی کبرا. خب آیا نمازی در خانه قصبی از اون قبیل هست یا نه؟ اگر ما قائل به امتناع شدیم یعنی چی؟ میگیم از اون قبیله، داخل اون کبرای، میشه داخل کبرای عقلی. توضیح ذلك، توضیح این که این چجور داخل اون کبرای عقلی میشه اینه، انه اذا قلنا، اگر زمانی بگوییم ما به ان الحکم یسری من العنوان الى المعنوان، خب ابتداعا و یه بهانه دست ما هست، ما میگیم که نه در نماز در خانه قصدی اجتماع ضدین نشده. چرا نشده؟ اگر گفتیم برای اینکه امر وجوب آمده روی عنوان نماز، غصب آمده روی چی؟ حرمت آمده روی عنوان غصب. نماز که هیچگاهی عنوان نماز عنوان غصب نخواهد، تا روز قیامت در عالم عنوان این دو تا عنوان با هم یکیه یا دو تایه؟ مثلا عنوان عالمون با عنوان شجاعون در عالم عنوان و در عالم مفهوم معنای این دو تا یا یک چیزه؟ فرض کردم هر دو تا در زید جمع شد، عنوان عالم با عنوان شجاع، زید هم عالم هم شجاع. خب اینجا شما چی میفرمایید؟ میفرمایید که عنوان عالم با عنوان شجاع یکی شد؟ نه، در عالم عنوان بازم دو تایه. در عالم عنوان از الان الی یوم القیامه با هم قابل جمع نیست، برای اینکه معنای شجاع یعنی چی؟ یعنی بزن و بگیر، معنای شجاع درسته. معنای عالم یعنی چی؟ بخوان و بفهم. خب اگر بخوان و بفهم، عنوان بخوان و بفهم هیچگاهی عنوان بزن و بگیر نمیشه. در عالم عنوان دوتا، ولیکن در وجود خارجی اون معنون این دوتا عنوان چند تا وجود داره؟ یکی. خب ابتداعا ما میتوانیم بگم اجتماع امر و نهی در شیء واحد، اینجا اجتماع ضدین گفته نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه وجوب آمده روی عنوان، عنوان صلات، نهی آمده روی چی؟ روی عنوان غصب. منتها اون عملی را که در خانه غصبی به جا آورده، اون معنون عنوان که نیست، اون مسمای اسم که نیست. اسم هر دوتا، این دوتا عنوان دو چیزه. در عالم اسما، در عالم عنوان، در عالم مفاهیم بفرما، همه اینها دو چیزه. و اگر دو چیزه اجتماع ضدین لازم نمیاد. اینجاست که ما میگیم درست ابتداعا وجوب آمده روی عنوان صلات، حرمت هم آمده روی عنوان غصب، ولیکن آیا این وجوب از عنوان به معنون سرایت میکند یا نه؟ مولا که میگه عنوان نماز بر شما واجبه، این عنوان نمازیت به اون عمل خارجی ما سرایت میکنه نه؟ و الا اون عمل خارجی اگر نبودی توی حسینی ما چهار رکعت نمیخوندیم، عنوان نماز به ما هو و نماز رو ما میتوانیستیم در خارج موجود کنیم؟ قابل وجود نیست، قابل ایجاد نیست، عنوان نماز قابل تحقق نیست مگر در اثر عمل خارجی که معنون باشه. پس اگر امر روی عنوان میاد، در حقیقت روی معنون. اگر روی معنون آمده، فرض ما این است که معنون یکیه، اگر یکی شد اجتماع ضدین میشه، فی معنون واحد، و اجتماع ضدین میشه. توضیح ذلك، توضیح این مطلب اینه، انه اذا قلنا، اگر ما قائل شیم کما اینکه قائل میشیم، ها قائلم خواهم شد به این مطلب، به ان الحکم، حکم یعنی وجوب حرمت، وجوب روی عنوان نماز آمده، حرمتم روی عنوان غصب آمده، ولیکن این حکم چه وجوبت چه حرمتش، یسری من العنوان، سرایت میکند از عنوان، به چه سرایت میکند؟ الالما. اگر تنها روی عنوان میستاد و تجاوز نمیکرد از عنوان، میگفتیم که اجتماع ضدین نشده، وجوب در جاییه و حرمتم در جاییه، ولیکن فرضی ما نیست که به این عمل خارجی تجاوز کرده. به عمل خارجی اگر رسید امرو نهی، این وقت عمل خارجی چند تایه؟ یکی، اجتماع امرو نهی در این عمل خارجی میشه. یسری من العنوان الی المعنون، سرایت میکند از عنوان، عنوان نماز و عنوان غصب، وجوب و حرمت سرایت میکند الی المعنون، به اون بودن در خانه غصبی. اون بودن یه بودنه، یه عمله، هم عنوان صلاتی دارد و هم عنوان قصبی داره، پس اون یه عمل هم واجب هم حرام. یک و ان، و این که اگر شما بهانه بیاورید که بله تعدد العنوان اینجا چون عمل درسته یکیه، ولیکن اسمش چند تایه؟ اسم عنوانش دو تایه. ما میگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، میگه نه این حرفا گوش شما نمیره، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. کما اینکه در درس قبلی هم خدمت آقایان عرض کردم، الان حضرت عالی اقل کم دست کمش 10 تا عنوان داری، این 10 تا عنوان شما رو 10 تا وجود درست میکنه یا یه دانه وجود هست؟ خب عنوان تهرانی یک، عنوان محصل حوزه علمی دو تا، عنوان انقلابی 3 تا. خب بقیه چی؟ احسن باریک الله الا ماشاءالله. و ان تعدد العنوان، و این که تعدد اسم و عنوان و فامیل، لا یوجب تعدد المعنون، موجب تعدد معنون نمیشه، که معنون یه وجوده در حقیقت دو تا وجودش درست کنه، نه دو تا وجود نمیشه. فانه یتضح عندنا، اگر این دو تا مقدمه رو اثبات کردیم، واضح میشود که امر و نهی در اون نماز در خانه غصبی اگر جمع بشه اجتماع زدینه، از این جهت ما خواهیم به امتناعیم. یتده عندنا، بله خوی یتنقه عبارت الاخرى یتده اشکال نه از من گرچی یتنقه منقح میشه یعنی واضح میشه بر عندنا در نزد ما موضوع اجتماع الامر و النهی فی واحد در واحدی که از ثابتین اون نهی و امر ثابتن شرعن موضوع ثابت میشه که اگر گفتم سرایت میکنه اینجا اجتماع امر و نهی فی شیء واحد حقیقی میشود. فیقال علی النهج القیاس الاستثنائی بر سبیل قیاس استثنائی ما استدلال میکنیم هاکذا میگیم اذا التقا عنوان المأمور به اگر برخورد کرد عنوان نماز با عنوان غصبیت فی واحدین فی واحدین یعنی چی؟ یعنی در عمل واحد خارجی اونم که برخورد میکنه گاهی شارع برخورد میدهد این کار با شارع قبیحه قبیح نیست گاهی ما خود ما به سوء اختیارمان برخورد میدیم اون در کجایی که ما به سوء اختیار برخوردش میدیم هر دو تا را یکجا میکنیم این خود مسجد اینجا مکان مباح اینجا نمیخوانیم بدبختی میکنیم میریم در خانه قصری میخوایم نمازمون رو بخونیم این برخورد عنوان نماز با عنوان قصد واسه ای که شده واسه سوء اختیار شده دیگه سوء اختیار خودمون شده لا یوجب تعدد المعنوه بله اینو خوندیم کجا رسیدیم خب به سوء الاختیار اونم به بدی اختیار و اراده خود مکلف خب وقتی اینجور شد اگر برخورد پیدا کرد عنوان نماز و عنوان غصبی به سوی اختیار در اون نماز در خانه غصبی فان بقي الامر والنهي فعليين معا اگر امرم بماند چون امر روی طبیعت کلی صلات رفته بود از جمله این عمل صلاته پس این امر داره و از اون طرفم غصبم حرمتم رفته بود روی چی طبیعت کلی غصب از جمله این عمل غصبه هم امر بماند روی این عمل هم نهی ما خب اگر بماند چی میشه فقد اجتمع الامر و النهی فی واحدین گویا جمع شده امر و نهی در شیء واحد گویا اجتماع ضدین شده در شیء واحد و هذه هی الصغرا و این صغرایه که ما اینجا میخوایم این مسئله رو بحث کنیم آیا اینجوری میشه یا اینجوری نمیشه شدن و ناشدنش هم مربوط به یک کلمه یه اون کدام بود کلمه ای رو که گفتم آیا معنون دو تایه یا معنون یکیه اگر گفتیم تعدد عنوان به درد نمیخوره معنون یکیه خب قهرن اینجوری میشه اجتماع امر و نهی در عمل واحد میشه خب این صغرا و مستند هذه الملازمه و مستند این ملازمه که اگر اونجا در اون نمازی در خانه غصبی هم امر بماند و هم نهی بماند حتما اجتماع امر و نهی در شیء واحد نه در دو شیء دلیل و مدرکش چیه مستند هذه الملازمه در صغرا هو سرایت الحکم من العنوان الى المعنون مستند و مدرک ما دو تا مقدمه یه. این دو تا مقدمه گویا به منزله دلیل بر صغرا اون دو تا مقدمه کدومه اول این که وجوب و حرمت روی عنوان نمیسته از عنوان تجاوز میکنه به کی میرسه یکی و ثانیا این معنون دو تایه یا یکی اینم میگیم که معنون ما یکیه تعدد عنوان به درد تعدد معنون نمیخوره خب اگر اینجور شد قهرن امر و نهی در عمل واحد جمع میشود و ان تعدد العنوان هو سرایت الحکم من العنوان الى المعنون سرایت میکنه حکم از عنوان به معنون این یه مقدمه که اینو ما قبول داریم و بازم مقدمه دوم که بازم قبول داریم اون کدومه و ان تعدد العنوان این عمل در خانه غصبی ولو دو تا اسم داره به یه اسم صلاته و یه اسم دیگر غصبه ولیکن این تعدد اسم لا یوجب تعدد العمل الخارجی عمل خارجی یکیه و انما تفرض هذه الملازمه این در کجا این ملازمه فرض میشه و این در جایی است که هم نماز امر داشته باشد و هم ذات نهی داشته باشه حرمت داشته باشه و انما تفرض هذه الملازمه حيث يفرض ثبوت الامر و النهي شرعا به عنوانهما اون امر و نهی شرعی هر کدام به عنوان خودش آمده باشه و الا اصلا نمازی واجب در دنیا نداریم بازم جا برای این مسئله باقی نمیمونه چرا برای که اصلا سالبا به انتفاع موضوع این در کجا فرض میشه در جایی که یه امری از طرف شریعت باشد یه نهی هم از طرف شریعت باشد از این جد میگه ملازمات عقلیه غیر مستقله فهمیدی غیر مستقله بودنش را این بحث اجتماعی امر و نهی توقف بر چی داره بر آمدن یه نهی از طرف شارع و یه امری از طرف اشاره، به حیثی که اگر امر و نهی از طرف اشاره نبودی این بحث اجتماعی امر و نهی اصلا معنا نداشت. از این جهت میگیم مستقلات غیر مستقلات عقلیه، به خلاف بحث از این که اجتماعی زدن جایزه یا جایز نیست، اون دیگر اصلا صغرا و کبرا مربوط به عقل، اصلا دخالت بر آمدن امر و نهی از طرف شریعت نداره. شریعت امری در دنیا داشته باشد نداشته باشد، عقل میگه اجتماع زده محاله. اما اینجا چی وقت عقل میگه ممتنه اجتماع امر و نهی؟ در جایی که امر و نهی از طرف شارع روی دو تا عنوان کلی آمده باشد و اون دو تا عنوان کلی در یک فرد هر دو تا با هم برخورد داشته باشد، روی اینجا میگه ملازمات غیر مستقله. خب حیث یفرض و لذا میفرم و انما تفرض هذه الملازمه، این ملازمه عقلی که ممتنع اجتماع امر و نهی، اینجا چرا ممتنع؟ این در کجای امتناع بودنش؟ حیث یفرض، جایی که فرض شود ثبوت الامر و نهی شرعا، امر و نهی شرعی باید باشد، منتها در کجا باشد؟ روی خصوص این عمل واحد در خانه قط یا روی عنوان خودش، روی عنوان نماز و غصبیت، روی دو تا عنوان کلی باید باشد. ثبوت الامر و نهی شرعا به عنوانیهما، امر روی عنوان خودش آمده باشد که نمازه، نهی هم روی عنوان خودش آمده باشد. خب این شد صغرا. ثم نقول ولكنه يستحيل، این میشه کبرا، قیاس قیاس استثنائیه. لو كانت الشمس طالعه چی میگیم بعد؟ ولكن النهار لم يكن ليس بموجود، بعد چی میگیم؟ نقیض تالی، رفع تالی نتیجه میداد رفع مقدم رو. این از این جواب میخوام استفاده. ثم نقول بعدش میگیم ولکنه یستحیل اجتماع الامر و نهی فی واحدن، محال اجتماع امر و نهی در واحد. و هذه هی الکبرى، اینم شد کبرا. و هذه الکبرى عقلیه، این کبرا کبرای عقلیه که اجتماع امر و نهی محاله در شیء واحد حقیقی. این معناش اینه که اجتماع زدن در شیء واحد محاله، این مربوطه به عقل، اصلا کاری به شرع نداره. تثبت فی غیر هذه المساله، اینم در غیر این مساله در علم کلام، در علم فلسفه ثابت شده که اجتماع زدن محاله یا نه. اونجا علما با هم بحث کردن، یه عده کمونیست ها مادی پرست ها گفتن ما هم چوی علم عقلی نداریم، اصلا تمام معلومات بشر از تجربه و از حواس به دست میاد، یه علم باشد که عقل ما درک کنه اصلا مربوط به حواس ما نباشد، این میگن معارف عقلی، علوم عقلی. یه عده از علما، فلاسفه، کمونیست ها، غیر کمونیست ها، تجربیون، مادیون منکر شدن، ولیکن فلاسفه اسلامی و اکثری از فلاسفه غیر اسلامی ثابت کردن، گفتن نه، با قطع نظر از حواس و از همه چیزها ما علمی داریم که از عقل ما اونا ابتداعا درک کرده، نیازی به هیچی نداره. اون چیه؟ اون علمی که عقل ما درک کرده ما نیازی به هیچی نداره. یکیش اینه، اجتماع ضدین محاله، ارتفاع ناقضین محاله، دور محاله، تسلسل محاله. اینا هیچ مربوطی به حواس نیست، نه به چشم دیده میشه نه به گوش شنیده میشه، مع ذلک اینها را ما قائلیم، ولیکن تجربیون و مادیون اینها را قبول ندارن. اونها میگه چیزی را که تجربه بر ما ثابت نکنه ما اصلا قبولش نداریم. و هذه القیاس، و لذا میفرماید که این کبرا عقلیه، ثابت شده در غیر این مسئله، در مسائل فلسفه کلی که از جهان انسان چی برداشتی و چی دیدی داشته باشد و آیا بشر، علم بشر چی جوریه، اونجا بحث میکنن که اینه ما داریم. و هذه هي الكبرى و هذه الكبرى عقليه تثبت في غير هذه المساله. و هذا القياس استثنائي، و این قياس استثنائيه. فرق بین قياس استثنائي و قياس حملي چیه؟ اگر آقایون گفتن قياس حملي العالم متغير و كل متغير حادث فالعالم حادث، قشنگ نتیجه میدهد وضع در صغرا و حمل در صغرا، وضع در کبرا حد وسط تکرار میشه و قشنگ نتیجه میدهد. اینه میگن بدیهی الانتاج. قیاس استثنایی هم معانش به شکل اول برمیگرد، منتها از چی طریق؟ از طریق بطلان تالی تا ثابت کنیم بطلان مقدم را. و هذا القیاس استثنایی قد استثنی فیه، استثناء شده در این قیاس استثنایی. چی استثناء شده؟ نقیض تالی. نقیض تالی استثناء شده یعنی چی؟ یعنی باطل شده، تالی باطل شده. و وقتی باطل شد فیثبت بهی نقیض مقدم، نقیض مقدم ثابت میشه، خود مقدم باطل میشه. و وقتی خودش باطل شد از باب این که ارتفاع نقیضین محاله، اگر خود مقدم باطل شد چیز ثابت میشه؟ اگر گفتیم نقیض ثابت میشه، چون اجتماع ارتفاع نقیضین هر دو که محاله، که نه خودش خود مقدم صدق کند نه نقیضش. نه، اگر خود مقدم باطل شد حتما نقیض مقدم صدق میکنه. اینه میگن رفع تالی نتیجه میدهد رفع مقدم را. و هو عدم و بقاء اون نقیض مقدم کدومه که ثابت میشه؟ عدم و بقاء الامر و نهی فعلیین معا. امر و نهی فعلی معا الان در این نمازی در خانه قصبی هر دوتا باقی نمونده. خب این بنابر امتناع، بنابر امتناع فهمیدین یا نفهمیدین که این مسئله داخلی چه شد؟ داخل ملازمات عقلیه غیر مستقل. غیر مستقل چرا شد؟ برای اینکه نیاز دارد بر آمدن یه امر کلی و یه نهی کلی از طرف شریعت تا اینکه سری بی صاحب تراشیده نشد. این از اینجا شد. خب اما اگر قائل به جواز شدیم، این مربوط به کجاست؟ میفرماید مسئله علم اصول لازم نیست که هر دو طرفش با مثلا داخل اون عنوان باشه. یه طرف اگر داخل عنوان بود کفایت میکنه در اینکه مسئله مسئله اصولی باشد، از ملازمات عقلیه غیر مستقل باشه. ولو طرف جواز، اگر ما قائل شدیم به جواز، این داخلی هیچ کبرای عقلی نیست، ولیکن این لازم است نیست که پس از ملازمات عقلیه حساب نشود. و اما بنا ان علی الجواز، اگر ما گفتیم جائزه در این نمازی در خانه قصبی هم امر جمع بشد و هم نهی، چرا جمع بشد؟ اون دوتا مقدمه یکیش رو باطل بدانیم. کدوم دوتا؟ اون که دلیل صغرا بود چه بود؟ یا سرایت رو قبول نکنیم، یا اگر سرایت رو قبول کنیم بگویم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. پس در حقیقت اجتماع امر و نهی فی شیء واحد نشده، بلکه اجتماع امر و نهی فی شیئین رفیقین، مثل بنده و حضرت عالی مثلا اینجوری شده. و اما بناء علی الجواز فیخرج هذا المورد من الالتقاء، خارج میشود این مورد، نمازی در خانه قصبی، بله مورد التقاء از چی خارج میشود؟ ان یکون صغرا لتلک الکبرى العقلیه، صغرا برای اون کبرای عقلی نمیشه. اون کبرای عقلی چه بود؟ اجتماع ضدین در شیء واحد محاله. خب اینجا که اجتماع ضدین در شیء واحد نشد، اجتماع ضدین در شیئین رفیقین شد، از اون صغرای اون خارج میشه. ولا یجب فی کون المساله، و اینم آهاین بدانه این قاعده عامه ها، واجب نیست در این که مسئله اصولی باشد، از مسئله اصولی از مستقلات عقلیه باشد یا غیر مستقلات عقلیه باشد، ان تقع صغرا للکبرای عقلیه علی تقدیر جمیع الاقوال، که بر تمام اقوال باید صغرا برای کبرای عقلی باشه. نه، بر یه فرض اگر صغرا برای کبرای عقلی شد میشه داخل مسئله ملازمات عقلیه. بل یکفی ان تقع صغرا علی احد الاقوال فقط. و همینطور گفتن که بله یکی از مشخصات مسائل علم اصول اینه که مسئله علم اصول همیشه در تاریخ استنباط حکم شرعی واقع شد. درسته یا نه؟ اینه قبول داریم؟ این که از مسلماته. خب یکی از مسائل علم اصول اینه که خبر واحد حجت یا حجت نیست. یک طرف این مسئله را میبینیم که در تاریخ استنباط واقع میشود، ولی اون طرف دیگرش در تاریخ استنباط واقع نمیشه. کدوم طرفش میشه؟ اگر گفتم حجت، خبر واحد همیشه در تاریخ استنباط واقع میشه و به این جهت داخل مسائل علم اصوله. اما اگر گفتم حجت نیست، اون وقت چی میشه؟ هیچ دیگه، هیچ گرستن در تاریخ استنباط حکم شرعی واقع نمیشه. پس بگویم خبر واحد از مسائل علم اصول خارجه، چون یه طرفش در تاریخ استنباط واقع شد، یه طرف دیگرش در تاریخ استنباط واقع نشد. و هاکذا اوامر، اگر گفتم امر ظهوری در وجوب دارد، در تاریخ استنباط واقع میشه. آیا آمده اقم الصلاه و ما نمیدانیم که نماز واجبه یا واجب نیست، گفتیم امر ظهوری در وجوب داره، این ظهوری در وجوب در طریق استنباط واقع میشود یا نه؟ اگر گفتیم ظهوری در وجوب نداره، مشترک لفظی یا مجمله، اون وقت در طریق چی واقع میشه؟ ها؟ پس باید که بحث اوامر از مباحث علم اصول خارج باشه. نه، میزان در این که این مسئله از مسائل علم اصوله، از مسائل علم اصول هم از مباحث الفاظه یا از ملازمات عقلی، این که مسئله به یک طرفش داخل اون ضابطه باشه، داخل قاعده باشه. ولا یجب در کون مسئله اصولی از مستقلات عقلیه یا غیر مستقلات عقلیه باشد ان تقع صغرا برای کبرای عقلی برای علا تقدیر جمیع الاخوان. نه، اگر ما قائل به امتناع شده، صغرا قرار میگره برای کبرای اجتماع ضدین محاله، اون کبرای عقلیه، این صغرا قرار میگره برای اون کبرا. اما اگر قائل به جواز شدیم، این دیگر صغرا برای اجتماع ضدین قرار نمیگیرد، بل یکفی ان تقع صغرا علی احد الاقوال فقط، بر یک طرفش اگر داخل شد این داخل اون مسئله میشه. خب تمام مسائل اصولی مباحث الفاظ حجیت خبر واحد، تمام اینها بر یک طرفش تحت ضابطه داخله. فان هذا شأن جميع المسائل الاصوليه المتقدمه اللفظيه والعقليه. باب اوامر داخل مباحث الفاظ هست یا نه؟ داخل ظهورات، درسته؟ میگیم داخل مباحث ظهوره. خب اگر گفتیم امر ظهوری در وجوب داره، اون میشه داخل اون کبرای کلی ظهور میشه یا نه؟ خب اگر گفتیم امر ظهوری در وجوب نداره، اون وقت داخل کدام کبرا میشه؟ کبرا دیگه نداره، بی کبرا میمونه. خب اینو بگو پس این داخل مباحث الفاظ نیست، از افراد و مصادیق کبرای کلی ظهور نیست. نه، یه طرفش بود، درسته که تا الا ترا، میگه نمیبینن آیان، ان المباحث اللفظیه کلها، تمام مباحث الفاظ برای این است که تنقیح کنن و ثابت کنن صغرای اصالت الظهور را. اصالت الظهور خودش کبرایه. اصالت الظهور یعنی چی؟ یعنی کل ظهور حجتون، این کبرای کلیه. خب باب عوامل یک فرد برای این کل ظهورینه، باب نواهی فرد دوم، باب عام خاص فرد سوم، و هاکذا و هاکذا. خب اگر در باب عوامر ثابت کردیم که امر ظهوری در وجوب دارد، این فرد برای اصالت ظهور میشه. اگر ثابت نکردیم چی؟ اون وقت فرد برای چی میشه؟ برای هیچی ندیه. اون وقت فرد برای هیچی میشه. و این هذا شأن جميع المسائل الاصوليه المتقدمه على اللفظ والعقل. الا ترى ان المباحث اللفظيه كلها لتنقيح صوره اصاله الظهور، مع ان المساله اصاله الظهور يعني كل الظهور حجه، اين ميگن كبرای کلی، مع ان المساله فرض میکنیم مساله اوامر، مساله اوامر لا تقع صغرا، واقع نمیشود صغرا برای این کل ظهور حجه على جميع الاقوال در باب اوامر، بلکه بر یک قول در باب اوامر صغرا واقع میشه برای این کبرا. بر کدوم قول؟ میگم امر ظهور در وجوب دارد و کل ظهور حجتون، فالامر فی الوجوب حجتون، در این فرد نصاب میشه. که مسئله دلالت صیغه افعل علی الوجوب، فانه علی القول بالاشتراک اللفظی، اگر قائل شدیم به اشتراک لفظی، که خب آقایان میدونن صاحب معالم 8 تا قول رو نقل کرد، قول سوم در باب همین صیغه امر چه بود؟ گفت که مشترک لفظیه بین مستحب و بین استحباب و وجوب. اگر قرینه نبود در هیچ آیه و روایه لفظ امر ظهوری در هیچ کدام نداره، مجمله. لفظ مشترک از مجملات هم. و فی فانه علی القول بالاشتراک اللفظی او المعنوی، یا بگویم مشترک معنویه، بازم لا یبقا لها ظهور، باقی نمیماند برای صیغه امر ظهور در وجوب یا غیر وجوب. خب وقتی ظهور نداشت، صغرا برای کدام کبرا واقع می شود؟ خب شما کبرا پیدا کن برش، بفرمایید که صغرا واقع می شود برای کبرای بله عدم الظهور. خب مسئله در علم اصول به نام عدم الظهور که ما هنوز نداریم، اینه که در یک صورت از مسائل علم اصول میشه، در یک طرف قضیه از مسائل علم اصول در میره. ولا وجه لتوهم کون هذه المساله، و وجهی ندارد برای اینکه آقایان توهم کند بودن این مساله فقهی. این مساله خیال نکن فقهیه. خب میشه به عنوان فقهی هم این مساله را عنوان کنیم. حالا اون عنوان فقهیش رو شما آقایان پیدا کنید چجوری؟ اگر عنوان کردیم میشه از مسائل علم فقه، اینجور بحث میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، نماز در خانه قصری آیا حرام و باطل هست یا حرام و باطل نیست؟ آیا هم واجب و هم حرام هست یا واجب و حرام هر دوتاش نیست؟ اگر اینجور عنوان کردیم این مسئله میشه چی؟ میشه فقهی دیگه. بحث میکنیم از این که این نماز واجبه یا واجب نیست، این نماز حرامه یا حرام نیست، این نماز هر دوتاش هست یا هر دوتا نیست، این میشه مسائل علم فقه. میفرماید در علم اصول ما از مسائل علم فقه بحث نمیکنیم، بحثی ما اینجا روی ملازمه، آیا تعدد عنوان عمل را دو چیز میکند تا اجتماع ضدین نباشد، یا تعدد عنوان عمل را یک چیز میکند تا اجتماع ضدین باشد. ولا وجه لتوهم کون هذه المساله فقهیه، فقهیه باشد او کلامیه باشد. بعضی از مسائل در علم اصوله که چند تا عنوان هر علم بهش منطبق میشه، از جملهش اینها. یکی از مسائل که میشه از مسائل علم اصول حساب کرد، میشه از مسائل علم فقه حساب کرد، میشه از مسائل علم کلام حتی حساب کرد، یکیش اینه. خب منتها با عنوان فرق میکنه. اگر طرح ریزی کردیم به این عنوان که آیا تعدد عنوان موجب تعدد عنوان میشود یا نمیشود، میشه از مسائل علم اصول ملازمات عقلیه غیر مستقله. اگر گفتیم اون نماز هم واجب و هم حرام هست یا نیست، میشه چی؟ ها؟ احسن. یا یه مسئله دیگر رو به طور دیگر اگر عنوان کنیم، میشه از مسائل علم کلام. چی جور عنوان کنیم؟ آیا امر و نهی کردن مولا در اون نمازی در خانه قصری که مولا هم امر کند و هم نهی کند، این کار بر مولا قبیحه یا قبیح نیست؟ این میشه داخل چی؟ چرا؟ موضوع علم کلام مگر چیه که این بشه داخل مسائل علم کلام؟ اعتقادات یعنی چی؟ مشخص کن آقا. خب این در به کجای اعتقاد برمیخورد؟ موضوع علم کلام موضوعش بحث از مبدأ خود خدا و افعال مبدأ. این کار بر خدا قبیح یا قبیح نیست، برمیگردد به مسائل علم کلام، چون در علم کلام بحث میکند از افعال خدا که کدام فعل بر خدا امکان دارد، کدام فعل بر خدا امکان ندارد، قبیح قبیح نیست، اینا رو بحث میکنه. لذا میشه داخل مسائل علم کلام. میفرماید هیچ وجهی ندارد، با اینکه این میشه به صراحه از مسائل علم اصول حساب کنیم، نجا دارد که از مسائل علم فقه و اینجا بگویم استدرادن علما و اصولیین ذکر کرده، و نجا دارد بگویم در حقیقت این از مسائل علم کلام. خب اگر از مسائل علم کلام، چرا در شرح تجوید بحث نکردن که اینجا بحث کردن علما؟ میگیم استدرادن از باب مناسبت آمدن. نه، هیچ کدام اونها نیست، بلکه از مسائل خود علم اصول جا داره اینجا بحث کنه. ولا وجه لتوهم کون هذه المساله فقهیه، عنوان فقهیش رو عرض کردم، او کلامیه یا به عنوان مسائل علم کلام بحث کنیم که این کار بر خدا قبیحه یا قبیح نیست، او اصولیه لفظیه که معالم و قوانین و اونجاها بحث کردن، اینه داخل در باب اوامر کردن ها، در باب اوامر بحث کردن اجتماع امر و نهی جایزه یا جایز نیست. به خیال انسان میرسه که اینجا از نگاه ظهور صیغه امر بحث میکنن که صیغه امر ظهور داره در این که اجتماع جایزه، یا ظهور نداره در این که اجتماع جایز است یا نیست. مثلا نه، با اونا مربوط نیست. و هو واضح بعد ما قدمناه، بعد از اون که ما مقدم کردیم و با آیان عرض کردیم، من شرح تحریر نزا، شرح دادیم محل نزا را و تحریر کردیم محل نزا را. و بعد ما ذکرناه سابقا، و بعد از اون چیزی رو که ما ذکر کرده بودیم سابقا، فی اول هذا الجزء، در اول این جزء. اگر گفتین کدام جزء؟ جزء اول یا جزء دوم؟ فی اول هذا الجزء، این کتاب اول اصول فقه دو جزء دارن ها، جلدش یکیه نه جزئش ها. فرق بین جلد و جزء چیه اگر گفتین؟ این یه جلده، این دومی هم جلد دومه، درسته یا نه؟ ولیکن این جلد اول چند جزء داره؟ دو جزء. اول در مباحث الفاظ، جزء دوم در ملازمات عملیه. ولذا میگه ما در اول این جزء گفتیم من منات کون المسئله الاصولیه، منات این در این که مسئله اصولیه باشد از باب غیر مستقلات عقلیه. اونجا کاملا توضیح دادیم که مسائل که از ملازمات عقلیه و غیر مستقله مثل چی و چی، اونجا هم بیان کردیم. تمام شد تا اینجا. مناقشه الکفایه فی تحریر النزاع، میگه الان اگر آقایون حوصله‌اش رو داشته باشن، ما یه اشکالی داریم بر صاحب کفایه. آقایون گوش کنن ببینن حق با صاحب کفایه یا با ما. و بعد ما حررناه من بیان النزاع فی المساله، بعد از اون که ما تحریر کردیم از بیان نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، یتضح ابتناء القول بالجواز، واضح شد اینکه اگر اونهایی که قائل به جوازن باید چیکار کنن؟ یکی از دو چیز را باید اثبات کنن. اون کیه؟ بله، ابتناء القول بالجواز، کسانی که قائل به جواز مبتنی قولشان. بر کی مبتنیه؟ علی احد رأیین بر یکی از دو تا رأی، اول اما القول یا این قائل شوند به ان متعلق الاحکام هی نفس العنوانات، حکم از عنوان با معنوان سرایت نمی کنه. خب اگر سرایت نکرد چرا جایزه اجتماع امر نهی اگر گفتیم؟ دو تا دیگه هیچگاه با هم یکی نشده تا ما بگویم اجتماع ضدین لازمه، اینو باید ثابت کنن دون معنونات. یا اینه بگوین، یا اگر بگوین نه سرایت میکند ولیکن بگوین تعدد عنوان موجب میشه و تعدد معنون را، که هم عنوان دوتایه و هم معنون دوتایه، ولو سرایت کرده با معنون بازم در معنون هم اجتماع ضدین لازم نمیاد. این اگر گفتن اون وقت مبتنی میشه، اون وقت باید قائل به جواز بشه. و اما القول و اما قائل شون به این که تعدد العنوان یستدعی تعدد ال و اما القول به ان تعدد العنوان یستدعی تعدد ال معنون، یا اینه بگوید فتکون مسئله تعدد معنون به سبب تعدد عنوان و عدم تعددهی حیثیت تعلیلیه فی مسئلتنا و من المبادئ التصدیقیه لها على احد احتمالین لا انها هی نفس محل النزاع. خب متوجه باشین مسئله دقیقه، صاحب کفایه طور عنوان کرده گفته در مسئله اجتماعی امر و نهی اصل مسئله اصولی چیه؟ همین گفته اصل مسئله ای که علما و اصولین بحث میکنه اینه آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا موجب تعدد معنون نمیشود. این اصل مسئله. ایشون میفرماد اشتباه کرده صاحب کفایه، نه این اصل مسئله نیست. اصل مسئله چیه؟ اصل مسئله اینه که آیا امر و نهی هر دو تا در شیء واحد جمع می شود یا جمع نمی شود. اگر گفتیم جمع می شود دلیل ما چیه؟ دلیل ما اینه که میگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، پس اون دلیل مسئله نه خود مسئله. حالا این مطلب رو که فهمیدین از عبارت خیلی واضح میشه. فتکون مسئله می بوده باشد مسئله تعدد عنوان به سبب تعدد معنون به سبب تعدد عنوان، آیا متعدد میشه معنون یا اینکه متعدد نمیشه. این مسئله حیثیت تعلیلیه، حیثیت تعلیلیه هست. حیثیت تعلیلیه یعنی چی؟ یعنی دلیل مسئله ما، دلیل مسئله ای را که ما بحث میکنیم دلیلش اینه، حیثیت تعلیلیه هست در مسئله ما. خب حیثیت تعلیلیه اسم دومی هم دارد یا ندارد؟ میفرماید بله اسم دوم هم دارد. اسم دوم چیه؟ از مبادی تصدیقیه این مسئله ماست. خب آقایون میدونن که هر موضوع حکمی را، هر محمول را که برای موضوع ثابت کنن، این اثبات محمول برای موضوع دلیل میخواد یا نمیخواد؟ اون دلیلش رو تعبیر میارم به مبادی تصدیقیه. مبادی دو قسمه، مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه. در هر علمی مبادی تصوریه را در خود اون علم بحث میکنن و در مبادی تصدیقیه را گاهی در خود اون علم بحث میکنن گاهی در اون علم بحث نمیکنن، در یه علم دیگر بحث میکنن. مثلا در علم نحو که همه آقایون استادین، علم نحو یه مبادی تصوریه داره یه مبادی تصدیقیه. مبادی تصوریه علم نحو چیه؟ مبادی شناختن مبادی تصوریه علم نحو توقف داره بر اینکه اصل موضوع علم نحو را بدانیم چیه. موضوع علم نحو عبارت است از کلمه و کلام. اگر ما تعریف کنیم که الکلمه چیه، اون تعریفش که گفتن در سیوتی چی؟ احسن، الکلمه لفظ مفید کاستقیم هم داره، ها خیلی خوب. اگر ما تعریف کردیم کلمه را، الکلمه لفظ مفید، خب چیه اون دیگر چیه؟ بس الکلام، خیلی خوب، کلمه و کلام، الکلام لفظ مفید، این میشه چی؟ یه از مسائل علم نحوه، از مبادی علم نحو. اول بگو کدوم؟ کدوم میشه آقا؟ هر علم سه جور مسئله داره، از اول بای بسم الله نحو حساب کن تا آخر تای تمت علم نحو، سه جور مسائل داره در علم نحو. یه عده مسائل است به نام مبادی علم نحو، یک قسم دیگر به نام مسائل اصل خود علم نحو، مسائل علم نحو، این دوتا. قسم سومش چیه؟ اونم مبادی تصدیقیه علم نحو. اگر ما تعریف کنیم که کلمه چیه، این داخل مسائل علم نحو نیست. چرا؟ برای اینکه بحث از موضوع، خوب یاد بگیرن مبادی تصور تعریفش اینه، بحث از موضوع، بحث از اجزاء موضوع، بحثی از جزئیات موضوع، تمام اینها داخل مبادیه و هیچ کدام داخل مسائل علم نیست. خب ما بحث کنیم از کلمه، کلمه چیه، کلام چیه، یا فاعل چیه، مفعول چیه، مرفوع چیه، بله مضاف الیه چیه، تعریف کردن خود اینها هیچ کدامش داخل مسائل علم نه نیست. اینه میشن داخل مبادیه تصوره. خب خود مسائل علم نه چیه؟ سه تا مسئله کلی داره، حالا به طور مختصر و فشرده‌اش. فاعل مرفوعه، این مسئله علم نحو. مفعول منصوبه، این مسئله مسئله علم نحو. مضاف الی مجروره، اینا مسائل علم نحو. اما کلمه چیه؟ این از علم نحو خارجه. پس چی علم نحو میشه؟ تصدیقیه. این میشه داخل مبادی تصوریه. یک در علم اصول، علم اصول موضوع چه بود؟ بله بنابر تعبیر صاحب قوانین میگیم که ادله اربع. اون وقت بحث کنیم از ادله اربع، این از مسائل علم اصول نیست، داخل چی میشه؟ داخل مبادی تصوریه علم اصول میشه. کیه؟ گوش کن آقا، هنوز که نرسیده. خب این مبادی تصوریه. یکی هم مبادی تصدیقیه داره. هر علم مبادی تصدیقیه عبارت است از دلیل مسئله. یک کسی از ما سوال میکنه، ما میگیم الفاعل و مرفوعون، این مسئله مسئله علم نحوه یا نه؟ خب اگه یک کسی اخی ما رو میگره به چه دلیل؟ چرا فاعل مرفوعه؟ هر دلیل را آوردیم برای اینکه فاعل مرفوعه، اون دلیل میشه چی؟ مبادی تصدیقیه علم نه. و خود آقایان میدارن که مبادی تصدیقیه علم نه، تمام مسائل علم نه، عبارت است از تتبع لغت عرب، غیر از استقرا دیگر دلیل دیگر نداره. نه آیه آمده که فاعل مرفوعه، نه حدیث و روایت آمده که فاعل مرفوعه، نه دلیل عقل اجتماع ضدین و نقیضین لازم میاد اگر فاعل مرفوع نباشه. دلیل اینکه فاعل مرفوعه چیه؟ دلیل ما ها تتبع موارد استعمالات عرب، اینه میگن مبادی تصدیقیه، درسته یا نه؟ خب اینجا هم که میگه از مبادی تصدیقیه، حالا میخوام در مانعنفی منطبقش کنیم. خب از مبادی تصدیقیه میشد. مثلا علم فقه، علم فقه هم مبادی تصدیقیه داره. مبادی تصدیقیه علم فقه چیه؟ چرا نماز واجبه؟ چرا روزه واجبه؟ چرا خمس واجبه؟ چرا دروغ حرامه؟ این دروغی که اکثر بهش مبتلا هستیم، مثلا خدای نخواسته، چرا این حرامه؟ چرا آدم کشتن حرامه؟ و اینا همش دلیل میخواد یا نمیخواد؟ اون دلیلو که میاریم بر اینکه دروغ حرامه، نماز واجبه، اون ادله میشه چی؟ مبادی تصدیقیه علم فقه. از اینجا بفهمین که علم اصول مبادی تصدیقیه علم فقه، دلیل مسائل فقه را همین علم اصول بر ما مشخص میکنه، درسته یا نه؟ اگر ما نمیدانستیم امر ظهوری در وجوب دارد، ما دلیل نداشتیم بر اینکه نماز واجبه. دلیل ما بر اینکه نماز واجبه چیه؟ ظهور الامر فل وجوب. پس دلیل مسائل فقه همین مسائل علم اصول میشود. گاهی مبادی تصدیقیه در اثناء خود مسائل کم کم بیان میشه، گاهی هم به عنوان یه علم مستقل بیان میشود. خب این یه مطلبی بود که خیلی مربوط به ما نحنفی نبود. حیثیت تعلیلیه فی مسئله و من المواد تصغیر علی احد احتمالات، بنابر احد احتمالات، بنابر این که تعدد عنوان را موجب تعدد معنون بدانیم یا ندانیم. لا انها هی نفس محل النزاع فی الباب، نه این که خود آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه، خود این مسئله محل نزاع در این مسئله باشه. فان البحث هنا ليس، بحث در اینجا از تعدد عنوان موجب می شود یا موجب نمی شود، بحث از این نیست، بلکه در مانعنفی یعنی در باب اجتماع امرونه بحث از چیه؟ بحث از جواز اجتماع امرونه و امتناع اجتماع امرونه. جوازم به معنای امکان عقلی بود که قبلا بیان کردیم. کما عبر بذلك کل من بحث هذه المساله من القدیم، و از اینجا اشکالی بر صاحب کفایه ظاهر شد. بس یا بخونیم آقا.